السلام عليكم ورحمة الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أطهارته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. بعد از پیمان صلح حدیبیه، یکی از نگرانی های اصلی وجود مبارک پیغمبر عالی قدر اسلام پیمان شکنی قریش بود. اون حضرت همیشه این احتمال رو می دادن که مشکان قریش اگر شرایط رو مساعد ببینن و مهیا ببینن و زمینه‌ای برای شکستن پیمان فراهم بیاد، اونو کوتاه نخواهند اومد. صدا کمه؟ چیکارش کنم اینا؟ یه فکری براش بکنین اگر میشه. حالا سعی میکنم یواش یواش بلندتر صحبت بکنم. تا اینکه دستاوردهای جنگ مؤته و اطلاع از عقب نشینی مسلمانان و کم اطلاع بودن اونها از اونچه که در میدان نبرد به وقوع پیوسته، بارقه از امید رو در دل قریش به وجود آورد و اونها با یک شتاب زدگی خاصی عدم پایبندی خودشون به پیمان صلح حدیبیه رو نشون داده. جریان شرک و کفر هم در تحلیل‌های خودش به این نتیجه رسیده بود، یعنی بعد از ماجرای نبرد مؤته به این نتیجه رسیده بود که مسلمانان اون اقتدار و قدرتی رو که در رخدادهای قبلی مثل حادثه بدر، مثل حادثه احزاب از خودشون نشون داده بودن، ازش بی بهره شدن و عقب نشینی مسلمانها رو از مؤته، حمله بر ضعف اونها کرده بودن. لذا آروم آروم در بین سران قریش این زمزمه به وجود آورد که وفادار موندن به پیمان صلح حدیبیه منطقه خاصی رو نداره. البته این تحلیل هایی هم که اینا میکردن یک تحلیل بی حساب کتاب هم نبود، یعنی اینطور نبود که همینطوری نشسته باشن و یه خبری بهشون رسیده باشه به این نتیجه رسیده باشن. نه، اونا از یک طرف اطلاعات کافی رو از دشمن خارجی داشتن حتما و قطعا، از طرف دیگه شبکه‌های اطلاعاتی نفوذی خیلی خوبی هم در اختیار اونها بوده که اینا پیوسته چه در مدینه چه در اطراف مدینه بخش جذب خبر و اطلاعات قریش رو تغذیه می‌کردن، ضمن اینکه یک خوشبینی و خوشحالی ویژه‌ای هم به دست آورده بودن که الان در کنار جریان فکری و نفوذی‌های مانند خط فکری عبدالله ابن ابی، افراد مؤثری مثل خالد ابن ولید و عمرو ابن العاص هم در رده‌های بالای مدیریتی نظام اسلامی رخنه کردند، جایگاه پیدا کردند و شرایط برای فروپاشی نظام اسلامی مدینه از درونش فراهم اومده. اگر فشار بیرونی وجود داشته باشه، این ائتلاف نرم و سخت همه جانبه میتونه در سرعت فروپاشی مؤثر باشه. اینا رو خوب دقت داشته باشین، این از نکات بسیار مهمی که باهاش خیلی کار داریم. اونا عقب نشینی از معتر رو خوب نمیفهمیدن. چرا خوب نمیفهمیدن؟ چون اونا جنگ های قبلی و گزارش سرایا و غزوات رو پیوسته دریافت کردن، خودشون در میدان نبرد حاضر بودن، میدیدن که یه امتی چجور پای حقیقت ناب و تابناک پیغمبرش ایستاده، چقدر به رهبر خودش ایمان داره، مرگ در رکاب پیغمبر و در راه آیین او رو در زمره شریفترین و ارزشمندترین دستاوردها و محصولات زندگی خودش میدونه. برای اینا قابل فهم نبود که چطور این مردم با این کیفیت در یه نبردی که حالا براشون به وجود اومده متواری شدن، رو هزیمت کردن و از مقابل مسیحی‌ها فرار کردن. شما این بخش تاریخ رو وقتی دقت میکنید، یه موضوع برای شما به دست میاد و اون اینه که دشمن پیوسته مراقبه. اگه شما سال هفتم به بعد حیات پیغمبر اکرم رو ملاحظه کنید، میبینید دیگه از این به بعد شبکه‌های جاسوسیه که فعاله، جریان‌های نرم براندازه که به صورت بسیار مؤثر داره عملیات میکنه، ولو اینکه نبرد مستقیم رویاروی دیگه تدریجا افول کرده بود، شاید حالا تا بعد فتح مکه یک حوادثی به وقوع پیوست. لذا اونها مرتب رصد میکنن، ارزیابی میکنن و منطبق با یافته هایی که براشون میاد و تحلیل هایی که میذارن برای براندازی نظام دینی برنامه ریزی میکنن. خب من یه بار دیگه اینو تأکید میکنم، چون یکی از اهدافی که من در بیان و تحلیل این تاریخ دارم، میخوام ببینیم در زمان ما هم کجا هستیم. دقت میکنی؟ من هدف اصلیم اینه که چون اسلام یک چارچوب نیه که شما محدودش کنی، حبسش کنی، تو پیغمبر اکرم تموم کنی، تو امیرالمومنین تمامش بکنی. اگر اسلام رو به عنوان یک حقیقت ابدی بدونید که وظیفه‌اش و مأموریتش و تواناییش هدایت بشره، همیشه تهدیداش در جاشه، همیشه دشمنهای او تظاهر دارن، ظهور دارن و حضور دارن، و اگر جریانی هم مربوطه به حق و حقیقت اسلام به وجود اومد، همیشه با همون خطرات ممکنه مواجه بشه و دست و پنجه نرم بکنه. لذا شما میبینید در مدینه عبدالله ابن عوی و همفکران او و خط فکری او دست از توطئه و فریب بر نداشتن. یک، کفار قریش هم علی رغم این که تظاهر به صلح و حقوق بشر و حقوق مردم میکنن، مثلا بنی خزاعه رو اینا رو امنیت دادن، باشون برخورد نمیکنن، دست از خودعه و مکاری و به دست آوردن بهونه‌ای برای پیمان شکنی بر نداشتن. مطلب سومی هم که وجود اومد اینه که آدم‌های برنامه‌دار نفوذ کردن. خالد ابن ولید، عمرو ابن العاص، اینها آدم‌های گزیده عربن. ببینید بالاخره یه شخصیت‌هایی هستن که علی رغم عنادی که با پیغمبر داشتن و تظاهری که به ضدیت با اسلام داشتن، وقتی وارد جامعه مسلمان ها شدن، جامعه اسلامی بلافاصله به اعتبار پیشینه و دیرینه و شخصیت و فخامت ایلی و عشیره ایشون اونا رو پذیرفت، قبولشون کرد و حرفشون هم این بود اگه پیغمبرم برخورد میکرد شما تردید نداشته باشید، میگفتن که نظام دینی قدرت جذبش پایینه. ببینید اونها نه اینکه اسلام به اینا راه داد، اونها اومدن خودشون رو به اسلام تحمیل کردن. نه اینکه اسلام به اونها راه داد، بلکه بدنه جامعه اسلامی حضور اونها رو به پیغمبر اکرم اسلام تحمیل کرد و وقتی که اینها به هم رسیدن یک با یه روش هنرمندانه رندانه خودشون رو به ارباب اصحاب قدرت رسوندن. کارشون هم همین بود. شما مطمئن باشید اونهایی که نظام ضد دین براشون سرمایه گذاری کرده، این نیست که الان مثلا بیان وارد قلمرو اسلامی بشن برن مثلا فلان شهر دوردست خدمت بکنن. ببین ما مدتی ضد این نظام و ضد پیغمبر عملیات کردیم، حالا میریم مثلا روستای صنه و اطراف و اکناف مدینه شروع میکنیم به سازندگی. نه، اونا میان هدف هم دارن، بعد برای هدفشون توجیه تراشی های بسیار دقیق هم میکنن، میگن استعداد ما، توانایی های ما هممون در بهترین سطوح زندگی کردیم، بهترین مقامات رو داشتیم، یه دقیقه بودن در آرامش قریش با 100 سال اینجا نمیشه عوض کرد، اومدیم لذا میان مشتری میشن. مشتری چی؟ مناسب بزرگ، موقعیت های بزرگ. این موقعیت های بزرگ هم در اختیارشون هست، یعنی در جامعه اسلامی اینا کسایی رو دارن که قبلا با هم دوست بودن، هم کلاسی بودن، هم دانشگاهی بودن، رفیق بودن، هم ملی بودن، خط و ربطشون با هم دیگه میخورده، سر یه سفره نشستن. وقتی تجمع اینها شکل میگیره اون موقع دشمن خارجی هم امیدوار میشه، دشمن مستکبر هم یه دفعه وارد یه میدان عملی میشه که برای حذف کردن نه 3000 نفر، حتی 3 نفر، همون 300000 نفر، 200000، 300000 نفر رو وارد میدان میکرد. چرا؟ چون بیشتر دنبال یه سولت نظام دینی رو بشکنه، این مردم رو میخواد. اما یه مردم تحقیر شده، یه مردم ضعیف شده، یه مردمی که به ذلت و زبونی و سازش طبعشون انس گرفته باشه. شما همه این خط تحریم و خط نفوذی هایی رو که در کنار پیغمبر اکرم تو این نزدیک به 21 سال انجام شده، فقط یه دستاورد دنبالش بودن، این بوده که مردم رو به ذلت بکشانن و بعد هم وابستهشون بکنن. ولی یه راه مرعوب کردن مردم آوردن عده و عده و فراوانیه. وقتی 3000 نفر رفتن بعد مواجه شدن با 200000 نفر، خب پیغام توشه، یعنی دیگه از این به بعد شما مسلمان ها بدونید طرف حسابتون فقط مکه نیست، طرف حسابتون فقط قبایل و عشیره های اطراف مدینه نیست، از این به بعد یک سپاه منظم قدرتمندی وجود داره که او قدرت انهدام شما رو از بین داره. ببین ائتلاف شکل میگیره، یعنی چنده به علاوه چند درست میشه. اینا که شما الان دقت بکنید، همه ترکیب و بافت ذهنی و فکری همینه که الان دارن عمل میکنن، همونایی که اونجا هستن، حتی بعضی رفتار اینا پیچیده تر از رفتارهای اینهایی هست که الان دارن عمل میکنن. لذا اون چی که مهمه اینه که در ژرفنای فکر و اندیشه فتنه انگیز این ائتلاف یک مطلب محور اساسیه و هر وقت جامعه اسلامی از این غفلت کرد آسیب دید، و اون اینه که اونها تمام قدرت و تمرکز خودشون رو متوجه غفلت و وادادگی فکری و ذهنی جامعه دینی کردن با دقت و حوصله فراوان. حالا نقطه قوت مردم در اون روزگار چی بود؟ یکی کلمه وحدت بود، کلمه وحدت پیغمبر اکرم بود که نقطه کانونی جامعه اسلامی بود. دوم وحدت کلمه بود که اتحاد و انسجام مردم بر پایه اعتقادات ناب و برخورداری از روح مجاهده و حماسه بود، یعنی اینا به هم دیگه دست داد اسلام شکل گرفت. شما اگر یه خورده عقب تاریخ و اول تاریخ اسلام رو رها کنی به روزگار ما، همون چیزی که باعث شد انقلاب اسلام پیروز شد همین بود، کلمه وحدت بود، رهبر دینی بود و وحدت کلمه روح مجاهده در مردم در اطراف امام حق و رهبر دینی بود. اونا اینو فهمیدن، لذا از شیوه رفتار قریش و جبهه شرک و کفر به راحتی دریافت میشه که اونها علی رغم کمیت پایین عده و عده نظام دینی تا این دو ویژگی درشون وجود داشته و بعد این دو ویژگی اعتناد داشتن، همیشه از عده مسلمان میترسیدن، حتی یه نفر، حتی یکی. شما تو کربلا به طور اخص مشاهده میکنید دیگه، 100 خورده نفر اومدن، 40,000 نفر اومدن محاصرهش میکردن. یعنی اگر این دو عنصر اساسی در جامعه دینی وجود داشته باشه، یکیش یکی نیست دیگه، یکیش برابر با هم است. نباید با بی‌دقتی و غفلت به دشمن فرصت فتنه انگیزی داد، چون دنبال بهانه‌جوییه و اصلا پیوسته دنبال همین قضیه است. یه وقتایی هم کد غلط داده میشه. از شرایطی که بعد از جنگ معتم اومد، البته با هدایت خداوندی تبدیل شد به یک فرصت استثنایی و فتح مکه به وجود اومد، یکیش این بود که بعضی ها در داخل جامعه اسلامی کد غلط میدادن. حالا این کد غلط دادن یا ناآشنا بودن با متن زندگی مردم بود، یا بیگانه بودن با مفاهیم ناب اسلامی بود، یا اینکه نه، گاهی وقتا همه اینا رو میدونستن اما اهمال، اهل اهمال بودن، خیال میکردن مثلا حالا هرچی که تو شهر خودشون تو مدینه میگن به مکه میگن تورینی، اگه با صدا و سیما مدینه صحبت میکنن، حالا با تلویزیون مکه و روم هم صحبت کردن، اتفاقی نمیفته. نه، شما اگه شروع کردی میبرن اونجا مینشوننت. در اینجا همین تحلیل غلط اونها رو به حرکت انداخت، اما با همین کدهای غلطی که فرستادن و اطلاعات نیمبندی که به دستشون اومد، پروژه سرکوب نظام اسلامی به طور جدی رقم خورد. اینا یه مطلب به دستشون اومد، گفتن مسلمان ها دیگه قدرت تدافعی ندارن، الان دیگه شرایط براشون فراهم نیست که بتونن از خودشون، اگر بتونن دفاع کنن از همپیماناشون نمیتونن. خوب دقت بفرمی. لذا سران مشرک مکه نه تنها اون پیمان رو نقض کردن، یه روشی رو استفاده کردن و اون این بود، گفتن تا تضعیف قطعی نظام دینی مدینه بریم همپیمان هاشون رو سرکوب بکنیم. چرا؟ چون قدرت حمایت ندارن از اینا، و ما وقتی همپیمان های اینها رو زدیم، قدم به قدم به مرزهای اونا نزدیک میشیم. با این شاخ و برگاشونی بخواییم بزنیم، عملا به خود اونها رسیدیم. لذا اینا رفتن یک جنایت بسیار هولناکی رو خلق کردن که من شرح ماجراشون رو براتون عرض میکنم. دو قبیله بودن در اطراف مکه و در شبه جزیره، یکی بنی خزاعه بودن و یکی بنی بکر ابن عاص ابن وائل. بکرم میگن، آه بکر درسته. این از گذشته های دور با همدیگه اختلاف داشتن، اما بعد از صلح حدیبیه بنی خزاعه اومدن به خاطر سوابق ارادت و مودت و محبتی که نسبت به پیغمبر اکرم و آبا و اجداد او داشتن، همپیمانی با ایشون و مسلمان ها رو پذیرفتن، و قبیله بنی بکر هم همپیمانی با قریش و جریان شرک عرب رو قبول کردن و خودشون در پناه مشرکان مکه قرار دادن. مردمان بنی خزاعه مردمان خیراندیشی بودن، اهل محبت بودن، اهل بخشش بودن، در میان عرب به مردمان دادگر و خیر شهرت داشتن، نامی بودن. لذا اینا حتی در عصر جاهلیت و قبل از ظهور اسلام هم هر پیمانی که ابو طالب، عبدالمطلب، عبد مناف و دیگران داشتن، اینا همیشه در پیمانهای اینها مشارکت داشتن و حضور داشتن. ماجرای درگیری هم بر اساس گزارش‌های تاریخی اینه که نوشتن که یکی از جوانان بنی کنانه که از همینان، از همین بنی بکریا هستند و قریش، به نام انس بن زنیم، یه روزی در حضور بنی خزاعه در نهایت گستاخی پیغمبر اکرم اسلام را حذف کرد و به وجود مقدس او اهانت کرد و افترا بست. خب این باعث ناراحتی بنی خزاعه شد، درگیری شد. تو اون درگیری گویا سر انس شکست. اساس درگیری هم بالاخره جنس اعتقادی داشته. ببین بالاخره اگر اینا اهانت به پیغمبر کردن، وارد رموز و مقدسات بنی خزاعه شدن. دقت میکنه یه مطلبی رو که ما نوعا امروز هم یه حتی غفلت میکنیم در بین مذاهب اسلامی، ما بی حساب کتاب به رموز و مقدسات میتازیم. این تاختن به رموز و مقدسات مذاهب اسلامی در جمع به نفع نظام اسلامی و در حاکمیت اسلام نیست. این یکی اون فرصت هایی که همیشه در اختیار دشمنان اسلام قرار گرفته، روی اون برنامه ریزی کردن، روی اون سرمایه گذاری کردن و فرقه های انحرافی و التقاطی فراوان رو هم در بین پیروان مکتب اهل بیت ساختن، هم در بین مذاهب اربعه عامه. این حادثه باعث کینه‌توزی شد. بنی بکر به همین بهانه نیروهاشون رو مسلح کردن و بدون اعتنا به پیمان صلح و دوستی حدیبیه، شبانه در حالی که کاملا استتار کرده بودن، به بنی خزاعه شبیخون زدن و مردان و زنان اونها رو دم تیغ گذروندن. یه تعدادی از بنی خزاعه هم که رفتن به حرم مکه پناه بردن، اونها را هم رفتن در جوف کعبه و در کنار کعبه سر بریدند و به قتل رسوندن. تاریخ نگاران نوشتن فردا روز این حادثه قریش پشیمون شد. خب سه جرم بزرگ اتفاق افتاده بود. یکی این که میثاق و پیمان حدیبیه نقض شده بود، پیمان شکنی شده بود. دوم این که تعدادی بیگناه به قتل رسیده شده بود. و سوم حرمت کعبه شکسته شده بود. قریش میدونست که پیغمبر اسلام در مقابل این حوادث ساکت نخواهد نشست و بی‌تفاوت نخواهد گذشت. علت شاید مثلا علتهای جانبی که ممکنه فرعی به نظر بیاد، اما همین فرعی ها به اندازه اصلی ها مهمه برای این که نظام اسلامی مدینه رو به شدت عمل وادار بکنه. یکیش این که واقعا جرقه این اختلاف و این کینه توزی و جنایت یک انگیزه دینی و اعتقادی بوده. اون که اومده و به پیغمبر اکرم اسلام اهانت کرده، به عنوان نماد اعتقادی اونها اهانت بهش کرده، نه به عنوان کم شریشون قبلا بوده. پیغمبر یه فرد نبود که حالا یه فرد دیگه هم بیاد یه بحث بهش بزنه. دوم این که با انگیزه اهانت به پیغمبر و اسلام فتنه درست کردن، با انگیزه ضربه زدن به پیغمبر و حبس کردن اسلام و از بین بردن اسلام جنایت آفریدن و رفتار اونها در شکستن حرمت حریم کعبه با همه مبانی توحیدی و حتی غیر توحیدی و انسانی هم ناسازگار بود. لذا بدون تردید و بدون ابهام رفتار اونها در چارچوب براندازی نظام دینی قابل ارزیابیه و عملی که اونها انجام دادن در مقام محاربه با نظام دینی بوده، تردید درش نیست. اصلا به همین علتی که وقتی موج و هیجان اینها فروکش کرد بلافاصله دچار اضطراب شدن، بلافاصله به هم ریختن و به طور مشخص سران اونها خیلی متلاشی شد، خاصه ابو سفیان. او اصلا اظهار براءت کرد، فریبکارانه بود اما بالاخره انجام داد دیگه، گفت به خدایان سوگند من از عواقب این عمل بیمناکم و هیچ وقت راضی نبودم که قریش چنین عمل احمقانه رو انجام دادن. ببینید خودش هم داره تصریح میکنه، میگه چون از عواقبش بیمناکم، نه اصل قضیه و اساس قضیه، یعنی نه پیمان محترم شمرده شده نه نفس محترم شمرده شده، اما عواقبش باعث مال اندیشی شده، لذا اظهار انزجار میکنه که اگر حادثه اتفاقی افتاد این خودش در امان باشه. لذا ابو سفیان تصمیم گرفت که به سرعت خودش وارد مدینه بشه، خودش رو به مدینه برسونه و ضمن دلجویی از پیغمبر اکرم اسلام در مقام تمدید صلح حدیبیه و مدت آتش بس بپردازه. ابو سفیان حرکت کرد ولی قبل از او گزارشی از این ماجرای شگفت‌انگیز و جنایت خوفناک به پیغمبر اکرم رسیده بود. چطور؟ یکی از روزها که پیغمبر اکرم در مدینه حضور داشت، عمرو بن سالم که یکی از مهتران و بزرگان قبیله خزاعه بود، وارد مسجد پیغمبر شد. مردم اجتماع داشتن، ایشون هم بدیهگو و بدیه سرا بود. وقتی که وارد شد بلافاصله شروع کرد به شعرخوانی، یا رب انی ناشد محمدا، هلف ابینا و ابیه الاطلدا، ان قریشان اخلفو کل موعدا و نغسو میساق کل مؤکدا، هم بیتونا بالوتیر حجدا حجدا و قتلونا رکعن و سجدا. خیلی شعر با فخامت برای مناجات کرد. خداوند و من ارادم اینه که همپیمان خودم پیغمبر مسلمان ها رو از این حادثه خبر کنم که قریش پیمان شکنی کردن، خلف وعده کردن، صلح حدیبیه رو شکستن و در دل شب در کنار آبی که به وتیر معروف بود به ما حمله کردن و در حالی که مردان ما در رکوع و سجود شب بودن همه رو به قتل رسوندن. او کوتاه نیومد، بعد از عبارتش هم همین به دست میاد، قتلنا وقد اسلمنا، یعنی عبارتی هم که امر به کار میبره اینه که چون مسلمان بودیم ما رو کشتن. یعنی پس دعوا دعوای عشیره ای نیست، دعوای ناسیونالیسم ملی گرایی نیست، دعوا دعوای دینه. پیغمبر اکرم اسلام او رو آروم کرد و بعد از او پرسید که آیا به راستی قریش میثاق خودشون رو شکستن و پیمان استواری که با ما بسته بودن قطع کردن؟ هم گفت و بعد شما رو کشتن؟ هم گفت یا رسول الله اینا در شرایط عادی به ما غلبه پیدا نمی کردن. اینا هم تدابیر او در بیانه، اونا اگر در حالت نماز به ما حمله می کردن هرگز شیران خزاعه به این وضعیت مبتلا نمی شدن. پیغمبر اکرم لحظاتی سر مبارکشون رو پایین انداختن و بعد سر رو بلند کردن و فرمودن که شما یاری خواهید شد. نوشتن پیغمبر اکرم در حالی که سخت افسرده و ناراحت بود از جا بلند شد و گفت خدا من رو یاری نکنه اگر شما رو یاری نکنم. رسول خدا از جا بلند شد، نمنم بارون می اومد، ابر متراکم و فشرده ای آسمان جنوب شمال مکه و مدینه رو در خودش گرفته بود، همینطور که از چارچوب در پیغمبر اکرم چشمش به آسمان افتاد، در حالی که به دوش امرزد فرمود که این ابرها نوید یاری بنی خزاعه رو میدن. یه ابتکاری به خرج داد پیغمبر اکرم اسلام که این ابتکار معمولا در زندگی اهل ایمان مخصوصا اونا که رئیس میشن خیلی به کار بسته نمیشه. همین که بلند شد فرمود امر شما متفرق شید، برید مسلمان هم همه برن سر زندگی هاشون. مردم متفرق شدن، اما یه پیغام داشت. پیغامش چی بود؟ یعنی فعلا اوضاع حالت جنگی نیست و هیچ مخاصمه قرار نیست که انجام بشه. همین مطلب ابتکار پیغمبر اکرم اسلام باعث شد شبکه جاسوسی مدینه احساس اطمینان خاطر بکنه، لذا گزارش دادن به مکه که خطری نیست. و همین خطر نبودن و آرام بودن فضای مدینه وقتی به مکه رسید، ابو سفیان مصمم شد که حرکت کنه بیا طرف مدینه پیغمبر اکرم اسلام، لذا با دو نفر راه افتاد اومد که حالا که خود اوضاع آروم شده و نشان ضعف مسلمان هم هست، ما بریم اقل ممکن و حد اقلش دیگه سر رو تمدید بکنیم، ای دستاوردی نداشته باشید، حد اقل همین کار خواهیم کرد. ابو سفیان در مسیر راه خودش در اصفهان با عین با سین با بودیل ابن ورقاء خزائی که از مدینه برگشته بود مواجه شد. بودیل هیچ حرفی به او نزد، نه گزارش داد کجا بوده چیکار کرده، با سرسنگین از بغل هم رد شدن. ابو سفیان خب خیلی با ذکاوتی بود، یه آدم پیچیده مرموز برنامه داری بود، فهمید که بودیل ابن ورقاء مدینه بوده. حالا روشاش هم دیگه تو کتابا بخونید دیگه. گفت به جانم سوگند اینها رفتن مدینه در اونجا بودن. هم تشخیص درست ابو سفیان و هم برخورد با کیاست بودیل ابن ورقا ابو سفیان رو در یک شرایط بسیار استثنایی قرار داد. یعنی فهمید بخشی از این قضیه که الان آرامشه، این آرامش قبل طوفانه، آتش زیر خاکستر هنوز وجود داره. واقعی یه گزارشی داره که من خواهش میکنم این رو یه خورده بیشتر گوش بدید، اگر هم خواستید یه وقتی بنویسید، چون تو نوشتن یک حظی وجود داره که تو شنیدن گاهی وقتا نیست. واقعی میگه که خبر رو از قول عمرو بن دینار نقل میکنه و اون میگه از عبدالله بن عمر شنیده که او گفت وقتی بازماندگان بنی خزاعه به محضر پیغمبر اکرم رسیدن، خود پیغمبر از اونا پرسید که آیا به کسی مشکوک هستید یا نه. اینا دلیل بر دقت و عدالت محور بودن نظام حکومتی مدینه است. همپیمان هستن، به قتل هم رسیدن، گزارشی هم که آورده سابعزا آورده، اما پیغمبر فرمود به کی مشکوکی؟ یعنی زود قضاوت نکنید، زود پیش‌داوری نداشته باشید. اونا گفتن آقا اینا که اومدن از قبیله بنو بکر بودن. پیغمبر فرمود آیا همه قبیله بنو بکر بودن و تو این فاجعه مشارکت داشتن؟ خزاعیه گفتن نه، متهم اصلی شاخه بنی نفاسن که اینا تحت رهبری نوفل ابن عبدالله یا نوفل ابن معاویه این جنایت رو درست کردن. پیغمبر فرمود خب اینا هم از بنی بکرن. صبر بکنید، من مأمور رو برای تحقیق به مکه اعزام میکنم و بعد از این که نتیجه تحقیقات به دست من رسید من اونها رو در مقابل پیشنهادهای قرار میدم. یعنی اتخاذ تصمیمم بعد از تحقیق کردنه. یه پرانتز بگم، یعنی نگید من همیشه ده میدونم، درست شد؟ خاتم سفرای الهی و اشرف انبیاء الهی میگه باید این بازرسه بره گزارش بیاره بده. پیغمبر نیاز نداره، داره به ما میگه، میگه در امر حکومت که قرار گرفتید نمیتونی قائم به علم خودت باشی دیگه، حتی اگر خاتم انبیاء باشی. وقتی که مأمور رفت، فردی به نام زمره رفت، بررسی کرد، معلوم شد بعضی از سران قریش مثل صفوان ابن امیه، مکرز ابن حفص ابن اخیف، شیبت ابن عثمان، سهیل ابن عمر و حویطب ابن عبدالعزا که اینا از اوتاد قریش به حساب میدن. سهیل ابن همون کسی پیمان صلح حدیبیه رو با پیغمبر امضا کرد. معلوم شد اینا هم تو این جریان مشارکت داشتن. وقتی نتیجه به دست اومد، نماینده پیغمبر اکرم سه پیشنهاد رو مطرح کرد. یک، دیه و خونبهای کشته های خزاعه پرداخت بشه. دو، سران قریش حمایت خودشون رو از بنی نفاسه باید بردارن. اینجا یه جرم عمومی داره، چون در سایه حکومتون این جنایت درست شده باید دیه پرداخت کنن. اما چون قتل عمد و محاربه کردن باید به کیفر برسن. این دوتاش با هم مکمله. اگر هیچ کدوم از این دوتا زیر بار نمیرن، موضوع پیمان صلح حدیبیه ملغا و منتفی است، دیگه علتی برای ادامه دادنش وجود نداره. اینا جلسه تشکیل دادن. در گفتگوهایی که داشتن به نوعی، حالا درست یا غلط چی نمیدونم، ولی شرح مذاکراتشون هست. اونا گفته بودن که اگرچه بنی نفاسه از اشرار عرب به حساب میان، اما هیچ کسی مثل اونها حافظ حرمت و تقدس کعبه نیست، لذا تنها گذاشتن اونها با مصالح قریش ناسازگاره. این میشه رفتار حزبی. این رفتار حزبی و تعصب حزبی، کفر انجام بده زشته، اسلام هم انجام بده زشته. یعنی اگر اینها یه خورده خردمندی میکردن، دست حمایتشون برمی داشتن و مسئولیت میپذیرفتن، شاید سرنوشت تاریخ برای اونها یه جور دیگه رقم میخورد. میدونن این جنایت کردن، اما گفتن که به مصلحت سازگار نیست. بخش دوم ادعای اونا دروغ بودن. بخش اول که گفتن اینا جنایتکارن، شرور هستن، درسته، اما بخش دومش بی ربطه، بی اساسه. برای چی؟ اگه گفتی شما بله، اینا رفتن در کنار کعبه سر از بدن مردم بریدن، چه حرمتی رو حفظ کردن؟ البته من معتقدم این حرف اونا ممکنه درست باشه، دقت بکنید. مثلا چطور؟ مثلا این که برای براندازی نظام دینی قائلی به خط قرمز دیگه نباشه، درسته؟ اگر نبودن اون موقع حرمت کعبه هم اعتبارا تنزل پیدا میکنه، میاد پایین. شما میبینید اگر براندازی نظام دینی بشه، ارزش ناموسی یک جمعیتی، یک حزبی، یک گروهی، یک کشوری، یک سازمانی دیگه هیچ کاری را عیب نمیدونن مطلقا. برای براندازی نظام دینی خط قرمزی نیست، کما اینکه شما ببینید در همین دورانی که منصوب به اسلام هست حرمت حرم مکه رو شکستن بارها و بارها، کعبه مقدس رو به منجنیق بستن، کعبه رو با آتش کشیدن، خانه توحیدی امیرالمومنین رو با آتش کشیدن، حرم مکه رو برای پسر پیغمبر ناامن کردن و عصر عاشورا هم خیمه و خرگاه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو با آتش کشیدن و اهل بیتش هم به اسارت بردن و بعد هم همین اتفاق باز پی در پی افتاده. درسته؟ پس اینو یادداشت بکنید یه جایی ها، که اگر براندازی نظام دینی تبدیل بشه به یک ارزش ناموسی برای یک گروهی، یک دسته ای، اون موقع هیچ موضعی به عنوان تقدس و مقدسات رسمیت نداره. این هر جنایتی قابل توجیه. تعجب نکنید یه وقت شنیدید، یا انشاءالله که هیچ وقت نبینید. بله؟ دیگه نمیدونم دیگه، ولش کن دیگه. بعد خلاصه موضوع دومم گفتن که ما خونبه ها بده نیستیم، اونا رفتن جنایت بکنن ما بهشون بدیم، حتی آزدش ها پوله خودشون بهشون بدن. خصیصه استکبار اینه، چون اینا دارای مسلمان رو توقیف کرده بودن، پیششون بود، اینا میتونستن از اونا بدن ولی از اونم ندادن. یعنی تا مجبور نشن کوتاه نمیان، تا آخرین نفس میجنگن. لذا راه سوم رو انتخاب کردن. با کدوم توجیه؟ با این توجیه که مسلمان ها ضعیف شدن، قدرت حرکت ندارن. نماینده پیغمبر اکرم اسلام برگشت، ولی در همین جا دوباره دچار تزلزل شدن. گفتن که نه، ما باید قبول میکردیم. بعضی ها نوشتن مثل واقدی که ابو سفیان به هر حال عازم شد، رهسپار مدینه شد. وقتی که وارد حریم پیغمبر اکرم اسلام شد، خیلی با اعتماد به نفس جدی وارد شد در زمان، عبارتش اینه حرف ابو سفیان، گفت زمانی که شما قرار صلح امضا میکردی من نبودم، شما رفتید با اتحادیه اروپا اینا امضا کردی، اینا بی خود گفتم من باید امضاش کنم، صاحب علم منم. یکی بود، ولی حالا خلاصه ارادم تعلق گرفته خودم بیام وسط، اون قراردادی که شما با سهیل ابن عمر امضا کردید این رو توشیحش کنم، ابخاش کنم، ابرامش کنم و بگم که ما بهش پایبندیم. موضعش انفعال ها، اما شرارتش و استکبارش اینطور تظاهر داره که انگار منت داره میذاره. اصلا خاصیت استکبار همین جوری. پیغمبر اکرم اسلام فقط بهش نگاه کرد، هیچ اعتنا بهش نکرد. یعنی چی؟ یعنی به عربده کشی دشمن باید بی اعتنا بود اما هوشیار بود، مشت باز نکنید. تا مادامی که دشمن نمیدونه شما توانایی چیه حمله نمیکنه، هیچ گزینه ای نداره. او زمانی وارد میشه که همه چیز بدونه و تجربه تاریخی میگه هر وقت اینها ورود پیدا کردن و تهاجم به جبهه دین انجام دادن و موفق بودن، یا بر اساس اطلاعات دقیق بوده داشتن یا اطلاعات ناقصی بوده حالا کمتر دستاورد داشتن. بی‌اعتنایی پیغمبر اکرم اسلام باعث شد که ابو سفیان مأیوس و مغموم از محضر پیغمبر بیاد بیرون. نمیخوام بگم همه گزارش واقعی درسته، اما خوب دقت بکنید. وقتی اومد بیرون نوشتن ام حبیبه دخترش بود، اگه خاطرتون باشه همسر پیغمبر بود دیگه، گفت خب اینو خونه دامادمون، این دشمن پرروه، کوتا نمیاد که، قوم خویش داره. رفت خونه ام حبیبه، ام حبیبه در رو به رو باز کرد، ازش استقبال کرد. بعد نوشتن که خواست در رخت خواب پیغمبر اکرم یا در جایی که پیغمبر اکرم میشه، تشکی که زیر پیغمبر اکرم بود در اونجا قرار بگیره. ام حبیبه با شتاب جمع کرد رخت خواب یا زیرانداز. شما خوش دارم ها وزیر میخندم. اما ابو سفیان بعدش اومد، خیلی اوقاتش تلخ شد، گفت که بابا این رخت خواب قابل من نبود یا من قابل این رخت خواب نبودم؟ ام حبیبه گفت نه، این رخت خواب پیغمبره، تو مرد مشرک و نجس و پلیدی هستی که نباید به اون نزدیک بشی. خوب بود یا نبود؟ قالی نه شرحش نکنه، فقط تو ذهنتون داشته باشید خوب بود یا بد بود، همین جواب من ندید. ابو سفیان یه نگاه کرد بهش، این گزارش واقعیه، گفت دخترکم از زمانی که از پیش من رفتی چه دختر بدی شدی. ببین این عبارت نگاه کن، من دلم سوخت براش. از وقتی که بابا از پیش من رفتی چه دختر بدی شدی، این رفتارت عاقبت به خیری نداره. ببین این حزب اللهیه. ام حبیبه بهش گفت بابا خب اسلام بیار، یه شخصیتی مثل تو، سرور قریشی، رئیس قریشی، باهوشی، با ذکاوتی، نمیتونم بفهمم چرا به خداوند یکتا ایمان نمیاری، اما همین سنگایی که خودت میسازی و دست ساخته خودت نمیبینن نمیشنون اینا رو پرستش میکنی. ابو سفیان گفت بابا کار تو عجیبه، من چطور از آیین پدرانم برگردم و آینه این مرد را بپذیرم؟ ابو سفیان بلند شد، از اینجا بلند شد رفت خدمت ابو بکر ابن ابی قحافه رسید و از او خواست تا در جلسه بعدی پیش پیغمبرش حمایت کنه. ابو بکر به او گفت که حمایت من از تو منوط به موافقت پیغمبره، یعنی حمایت من گره خورده به حمایت پیغمبر. دید از این آبی گرم نشد، رفت سراغ عمر ابن الخطاب. عمر یه آب پاک دستش ریخت، گفت به خدا سوگند اگر مورچه هام با تو جنگ کنه بابا به جنگم، میرم پشتیبان مورچه هام میشم. این رویه حزب اللهیه. از این مایوس شد رفت سراغ عثمان. اینا که بگم قصه نیست ها، اینا مر تاریخه، حرف منم نیه، اینو تحلیل نکردم براتون. رفت پیش عثمان گفت که عثمان اولا بین من و تو خیشاوندی عمیق برقراره، هیچ کی تو این جمعیت به اندازه من و تو به هم دیگه نزدیک نیست. یک، رابطه تو با پیغمبرم میدونم، میدونم اینقدر پیغمبر تو رو دوست داره چون ذوالنورینی دیگه، اینقدر دوستت داره که هر چی از او بخوای برات انجام میده، لذا از او درخواست بکن که با ما تجدید پیمان بکنه و صلح حدیبیه رو ابقا بکنه. اینجا ورق برگشته ها، توجه کنی دیگه، اگه گزارش واقعی درست باشه دیگه موضعش موضعه انفعاله. عثمان هم گفت اگه پیغمبر بهت پناه بده منم بهت پناه میدم. خب دقت کنی، واقعی میگه بعد از این رفت به حضرت صدیقه طاهره پناه آورد، گفت که دختر پیغمبر همونطوری که خواهرت ابوالعاص بن ربیع رو مورد حمایت خودش قرار داد، تو من در پناه خودت قرار بده و وساطت بکن که پدرت با من کنار بیاد، اگرم نه بو یکی از پسرات سیانت کنن و حمایت کنن از من. حالا حضرات حسنه تو این سن و سال شما چرکه بندازی بین تو چه سن و سالیه. زهرای مرضیه جواب داد پناه دادن به تو مربوط به رسول خداست. یک، من زنم، درسته دیگه ها؟ یا نه؟ آره، من زنم. دو، اینا بچه. خب حالا دیگه عظیمت حرف خودمه، اینا که دارم میگم قبلی که ادامه بدم حرف خودمه، چون معتقدم که این گزارش خیلی معنادار و هدفدار تنظیم شده. شما از لابلای جملات و کلمات این قبیل وقعه نگارای مثل واقعی بوی توجیه و وجاهت بخشیدن به کودتای بعد رحلت پیغمبر داره در میاد بیرون. ببینید زمین سازی اون موقع است. خوب دقت کنید، اولا ابو سفیان باهوشتر از این بود که بخواد با این توجیهات دم دستی بخواد پیغمبر اکرم اسلام رو برای تجدید پیمان صلح قانع بکنه. خب میشناخت پیغمبر رو، همه بهتر رو میشناخت. او حتی قبل از ظهور اسلام هم با شخصیت خردمند، باهوش و بصیر فرستاده خدا آشنا بود، با درک بلند پیغمبر، با تشخیص بی‌نقص پیغمبر اکرم در دوران کودکیش آشنا بود، احتیاج به این مسائل نداشت. دوم این که همین گزارش های تاریخی دلالت میکنه که ابو سفیان در نهایت آرامش وارد قلمرو مسلمان شده. نه تنها وارد قلمروشون شده، تو خونه خود پیغمبرم وارد شده. لذا در هنگام ورودش با رفتن به خونه ام حبیبه، اون صحبتایی که با او کرده، شما یک ذره انفعال و درماندگی تو رفتار و سلوک او میبینید؟ هیچی نیست. سوم، استقبال ام حبیبه با رفتار بعدیش سازگار نیست. در باز کرده رفته تو، استقبال کرده رفته اونجا، این وظیفه دینیشه. و بالوالدین احسان، امر قرآنه. اما ادامه رفتارش با منطق قرآن سازگار نیست. پذیرش ابو سفیان وظیفه دینی او بود، نمیتونست داشت نده، اما به حکم خدا و به حکم پیغمبر و به سنت پیغمبر به سه علت ام حبیبه نمیتونست یه همچین برخوردی که واقعی گفته با او داشته باشه. یکیش این که ابو سفیان پدر او بود، فلا تقول لها فون، میتونه اطاعت نکنه، به شرک دعوتش بکنه نکنه، اما و صاحب هما فی دنیا معروف ها، نمیتونست این کارو بکنه. لذا وظیفش این بود مؤدبانه و محترمانه با پدرش گفتگو میداشت. دوم این که اون کسی به این خونه وارد شده مهمان پیغمبره. شما در زندگی پیغمبر و اهل بیت نگاه کنید، دشمنهای معاند بدگوی پلیدی که اومدن تو روشون اهانت کردن وایسیدن وقتی خونشون وارد شدن، چه برخورد باش کردن؟ داستان حضرت امام حسن علیه السلام شنیدید دیگه. سوم این که اساساً دعوت به اسلام و فراخوان کردن اسلام با روش‌های تند و دفعی و تحقیر و شکستن شخصیت مخاطب قابل جمع نیست. نمیشه این اتفاق، این روش ها اصلا جوابگون نیست. من معتقدم که همون خط جعل و تحریفی که بعدها همین ام المؤمنین ام حبیبه رو به خاطر ارادت به اهل بیت پیغمبر و همراهی با حضرت صدیقه طاهره مورد تضعیف و تبعیض قرار دادن، همین ها در همین مقطع هم با نشون دادن یه چهره عبوس بی منطق تندخوی در مقام سانسور و شکستن او هستن. لذا بدون تردید ام حبیبه پیغمبر رو دوست می‌داشته، همه هستیش بوده، نه شوهرش بوده، پیغمبرش بوده، اما تکریم او از پدرش این خواسته دین پیغمبره، لذا او انجام می‌داد. چهارم این که همون قدری که انتخاب ابوبکر و عمر و عثمان برای وساطت شگفت‌انگیزه، برخوردای اون ستا باش غیر قابل فهمه. دقت میکنیم؟ اصلا به قول ابن به تیپش نمیخوره. خسته شدیم؟ چون جلسه آخره بذاری یه خورده اینم یه جایی برسید، چون مقدمات فتح مکه است که نمونه دیگه، یه سه چهار هفته هم نیستید سرخط دیگه یه جا ببندیمش. بعد پس این جواب اونا هم غیر قابل فهم نیست. یکی دیگه از مسائلی که از همه اونها معنادارتره، کم و کیف گفتگوی ابو سفیان با حضرت صدیقه طاهره کبراست، که من معتقدم که این اقدام مکمل ابو سفیانه و گزارش نویسه اوست. با منطق حضرت صدیقه طاهره ناسازگاره. ابو سفیان هم نمیره، اما اینجا میگه به منزلت حضرت صدیقه طاهره و حضرات حسنه اشاره میکنه، درسته؟ اما شما رفتاری که از برخورد این سه صحابی پیغمبر به دست میاد با رفتاری که از حضرت صدیقه طاهره به دست، درست در نقطه مقابل هم دیگه. حضرت صدیقه طاهره عملا خودش خلق کرده، یعنی اینها آوردن حدود دو سال سه سال قبل در گذشته پیغمبر اکرم اسلام گفتن زن حق حضور در میدان سیاست نداره. کی گفته این حرفو؟ خود حضرت صدیقه گفته دیگه، تو من زنم. حالا اینا بعدن آوردن صد سال بعد اینو نوشتن، همه اینا رو سند کردن برای اثبات دیگران. اینا حسابگرانه است. از زبانه خود بانوی بانوان عالمین حق مشارکت او در صحنه‌های سیاسی اسلام رو از بین بردن و این یه اقدام بسیار زشت و تبهکارانه است. و شما میبینید که با همین بهانه‌ها بعدن از خانه توحیدی پیغمبر انتقام کشیدن. حالا بگذاریم. وقتی حضرت صدیقه از حمایتش خودداری کرد، رفت سراغ امیرالمومنین، گفت که کار به من سخت شده دیگه، برام یه چاره بجوی و من رو در زیر چتر حمایتی خودت قرار بده. ببینید اینجا دیگه عملا در اوج انفعاله، اینجا یه درخواست عاجزانه حمایتی میکنه. یعنی اگر حق ثابت باشه و مردم بر حقشون بمونن، استقبال هیچ چاره ای جز قبول ذلت نداره. در هر حالتی شما این ابو سفیان را الان که بهش رسیدیم، مثلا فکر کنم تو جلسه ماست، ببینیش اعتبار استکباری شکسته و بعد از 20 سال یا 21 سال دیگه، سال 8 میشه 13 و 8 21 سال، نماد و تندیس ظلم و تکبر در عاصمه قلمرو اسلامی در حال فروپاشی، تو مکه نشکسته. ببینید شکستی که برای اونها و فتحی که برای اسلام به وجود اومد در سال 8 با فتح مکه اینجا شروع شده. اینا بعد آثار این شکست در قالب رفتن مسلمان ها به مکه ظهور پیدا کرد. سرگشتگی ابو سفیان واقعا یک امر ساده نیست، همونطوری که خود او هم یه آدمه عجیب غریب شگفت‌انگیز و اسرارآمیزیه. ولی مزد استقامت برای اهل ایمان اینه و عناد و کینه‌توزی کفر و تعصب جاهلانش وقتی به صخره با عظمت دفاع مجاهدان برخورد میکنه دستاوردی جز این نخواهد داشت. تو همین هم فتنه است. امیر علیه السلام میدونه این ظهور ابو سفیان هم باطنش نیست، چون اگه بفهم واقعا شکست خورده باشید دستشو باید گرفت، باید فرصت بهش داد. اما میدونه این سیاسی کاریه، این حق بازیه. امیر علیه السلام باطن تاریکی او رو بهتر همه میشناخت، لذا میدونست نه اعتقاده نه فکری پشتشه، بلکه یک تاکتیک برای گذر از یک مقطعه. امیرالمومنین سلام الله علیه بهش فرمود که به نظرم نمیاد کارو با منفعتی و پر دستاوردی بشه انجام داد، ولی تو خب رئیس قریشی، بهتر اینه که خودت، حالا پیغمبر قبولت نمیکنه نکنه، بر تو مسجد مسلمان ها که هستن یه طرفه قرارداد صلح تمدید کن. ابو سفیان گفت آقا من این کارو بکنم دستاوردی هم داره. خوب دقت کنید ها، امیرالمومنین فرمود نه، به خدا سوگند نه، هرگز گمان ندارم، اما چاره ای هم غیر این نداری. ولی اگر رفتی این کارو کردی، این اولا یک اقدام پیشگیرانه است، نوعی عذرخواهیه، و بعدم تو یه طرفه پیمان صلح رو آوری امضا کردی و اعلام براءتی هم که تو میکنی ممکنه حاشیه امنی برات درست بکنه. همه این تدابیری که امیرالمومنین سلام الله علیه در این گفتگوی کوتاه پیش روی ابو سفیان گذاشت، همه لازمه های مبنایی و اساسی فتح مکه است. قدرت سیاست دینیه، بدون اینکه فریبکاری بکنه طرف مقابل مستکبر سیاست کار رو به مسیری هدایت میکنه که در باطلاق سیاست کاری خودش گرفتار بیاد. ببین حضرت امین نیست او رو زمین میزنه، درست شد؟ اما امام علیه السلام با سیاست دقیق اسلامی نمیگذاره این ور اون ور بره، حاشیه بره، این رایی که خودش گرفته امام مهارش میکنه، ولی این هر جا که بره به همون باطلاق خودش مبتلا میشه، میفته. رفت مسجد و گفت آها من یه طرفه متارکه جنگ میکنم، صلح رو تمدید میکنم، بعدم سوار شطورش شد رفت طرف مکه. حالا تو مکه چه خبره؟ این از اینجا بعد هفته بعدم براتون میگم. وقتی که سفرش طولانی شد، غیبتش زیاد شد، پشتش تهمت بستن مادر مرده رو، گفتن که این رفته با پیغمبر مسلمان ها کنار اومده، بسته مسلمون شده و به ما خیانت کرده. ولی او برگشت، شب بود که رسید، شبانگان وارد شد، مستقیم رفت خونش دیگه. یه خانمی داره به نام هنده، بله ایشون میشناسید دیگه، نام آکلتول، آره، یه خانمی که خیلی خیلی بد باشه بخواد تو بدی بهش تهمت بزنن میگن آکله. این همه خانوم است، مادر معاویه است. همین که رسید بهش گفت که ابو سفیان خیلی دیر کردی، مردم پشت سر حرف در آوردن، الان باید یه پاسخ مناسبی داشته باشی و الا اوضاع خیلی به هم میریزه. وقتی گزارش داد گفت بالاخره اینطور شد، اینطور شد، علی ابن ابی طالب این کار کرد، این پیشنهاد داد، منم این کار کردم و اومدم، هنده بلند شد شروع کرد کتک زدن شوهرش. آره به سر و سینش، یعنی کتاب میگه که بلند شد دو دستی به سر و سینش میزدیم. اصلا اگر هویت دینی کسی رو بلند نکنه، هویت استکباری او رو ذلیلش میکنه. دقت میکنی؟ زن به زور میگم اینه. بلند شد زد با دو دستی، نوشتم به سر و صورت او زد، گفت حالا فردا بخوای بری تو شهر با مردم مواجه شی چه بلایی به سر با خواهد اومد. حالا که تو شهر چه خبر شد انشالله بعد عید. من از خداوند متعال درخواست میکنم که سال پرفروغی رو برای شماها اراده فرموده باشه، دی ایام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پیش روی ماست و هرچی هم خداوند متعال به این دایره با عظمت هستی، نه این کره خاکی و عالم اول و نمیدونم جهان ما و منظومه ما و تمام طبقات آسمان، هر چی خیر داده به اعتبار این خانم داده، هر چی مقام عظمت به عترت طاهره پیغمبر داده به نسیم زلف این خانم داده. بی غیرتی کردن همینا، دستی که بالا رفت و پایین اومد خیلی خیانت به بشریت کرد. اونها بودن که مسیر تاریخ رو عوض کردن و طعم و نشعه زندگی فاطمی رو از بندگان خدا گرفتن. انشاءالله همه تون در دنیا و قیامت با حضرت صدیقه طاهره محشور باشید. و صلی الله علیه و آله نبی را محمد و آله.